درباره فضیلت تلاوت این سوره در حدیثی از پیامبر اسلام می‌خوانیم: کسی که سوره احزاب را تلاوت کند و به خانواده خود تعلیم دهد از عذاب قبر در امان خواهد بود. و نیز از امام صادق علیه السلام نقل شده: کسی که سوره احزاب را بسیار تلاوت کند در قیامت در جوار پیامبر و خاندان او خواهد بود. البته چنان که بارها گفته شده، این گونه فضائل و افتخارات برای تلاوتی است که مبدأ اندیشه شود. البته اندیشه‌ای که افق فکر انسانی را چنان روشن سازد که پرتوش در اعمال او ظاهر شود. سوره مبارکه احزاب با نام و یاد خدای مهربان آغاز می شود. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. درباره شأن نزول آیه اول و دعای بعد نقل شده که این آیات در مورد ابو سفیان و بعضی دیگر از سران کفر و شرک نازل شده که بعد از جنگ احد از پیامبر اسلام امان گرفتند و وارد مدینه شدند و خدمت رسول خدا آمدند و عرض کردند: ای محمد، بیا و از بدگویی به خدایان ما صرف نظر کن و بگو آنها برای پرستش کنندگانشان شفاعت می کنند. این پیشنهاد پیامبر را ناراحت کرد. عمر برخاست و گفت: اجازه ده تا آنها را از دم شمشیر بگذرانم. پیامبر فرمود: من به آنها امان دادم، چنین چیزی ممکن نیست. اما دستور داد آنها را از مدینه بیرون کنند. در اینجا بود که این آیات نازل شد و به پیامبر دستور داد که به این گونه پیشنهادها اعتنا نکند. از خطرناکترین پرتگاه‌هایی که بر سر راه رهبران بزرگ الهی قرار دارد، مسئله پیشنهادهای سازشکارانه است که از ناحیه مخالفان مطرح می‌شود. مشرکان مکه و منافقان مدینه بارها کوشیدند که با طرح پیشنهادهای سازشکارانه پیامبر گرامی اسلام را از خط توحید منحرف سازند. اما نخستین آیات سوره مبارکه احزاب نازل شد و به توطئه آنها پایان داد و پیامبر را به ادامه روش قاطعانش در خط توحید بدون کمترین سازش دعوت کرد. این آیات در مجموع 4 دستور مهم به پیامبر می دهد. دستور اول در زمینه تقوا و پرهیزکاری است که زمینه ساز هر برنامه دیگری می باشد. می فرماید: ای پیامبر، تقوای الهی پیشه کن. یا ایها النبی اتق الله. در حقیقت تقوا همان احساس مسئولیت درونی است و تا این احساس مسئولیت نباشد، انسان به دنبال هیچ برنامه سازنده ای حرکت نمی کند. دستور دوم نفی اطاعت کافران و منافقان است. می فرماید: و از کافران و منافقان اطاعت مکن، ولا تطع الکافرین و المنافقین. و در پایان آیه اول سوره احزاب برای تأکید بر این موضوع می فرماید: خداوند عالم و حکیم است. ان الله کان علیما حکیما. اگر فرمان ترک پیروی از آنها را به تو می دهد، روی علم و حکمت بی پایان اوست. به هر حال بعد از تقوا و احساس مسئولیت، نخستین وظیفه شستشوی صفحه دل از اغیار و ریشه‌کن کردن خارهای مزاحم از این سرزمین است. و در آیه دوم به سومین دستور، یعنی مسئله بزرفشانی توحید و تبعیت از وحی الهی را مطرح می کند و می فرماید: و از آن چه از سوی پروردگارت به تو وحی می شود پیروی کن و تبع ما یوها الیک من ربک. و مراقب باش و بدان که خداوند به آن چه انجام می دهید آگاه است. ان الله کان بما تعملون خبیرا. بنابراین نخست باید دیو را از درون جان بیرون راند تا فرشته درآید. باید طاغوت زدائی کرد تا حکومت الله و نظام الهی جانشین آن شود. و از آنجا که در ادامه این راه مشکلات فراوان است و تهدید و توطئه و کارشکنی بسیار زیاد، چهارمین دستور را در آیه سوم به این صورت صادر می کند: و بر خدا توکل کن و از توطئه هایشان نترس و توکل علی الله. و همین بس که خداوند ولی و حافظ و مدافع انسان باشد. و کفا بالله وکیلا. اگر هزار دشمن قصد هلاکت تو را دارند، چون من دوست و یاور تو ام، از دشمنان باکی نداشته باش. گرچه مخاطب در این آیات شخص پیامبر است، ولی پیداست که دستوری است برای همه مؤمنان و همه مسلمانان جهان در هر عصر و هر زمان. در دنبال آیات آغازین سوره مبارکه احزاب که به پیامبر دستور می‌داد تنها از وحی الهی تبعیت کند نه از کافران و منافقان، در آیه چهارم این سوره مبارکه نتیجه تبعیت از آنها را منعکس می‌کند که پیروی از آنان انسان را به سمت خرافات و اباطیل و انحرافات دعوت می‌کند که سه مورد آن در این آیه بیان می‌شود. نخست می‌فرماید خداوند برای هیچ کس دو دل در درونش نیافریده است. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. این جمله معنای عمیقی دارد و آن این که انسان یک قلب بیشتر ندارد و در این قلب جز عشق یک معبود نمی گنجد. آنها که دعوت به شرک و معبودهای متعدد می کنند باید قلب‌های متعدد داشته باشند تا هر یک را کانون عشق معبودی سازند. لذا در حدیثی از امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در تفسیر این آیه می‌خوانیم که فرمود دوستی ما و دوستی دشمنان ما در یک قلب نمی‌گنجد، زیرا خدا برای یک انسان دو قلب قرار نداده است که با یکی دوست بدارد و با دیگری دشمن. دوستان ما در دوستی خالصند، همان گونه که طلا در کوره خالص می شود. هر کس می خواهد این حقیقت را بداند، قلب خود را آزمایش کند، اگر چیزی از محبت دشمنان ما در قلبش با محبت ما آمیخته است، از ما نیست. بنابراین قلب واحد، کانون اعتقاد واحدی است، و آن هم برنامه عملی واحدی را اجرا می کند، زیرا انسان نمی تواند حقیقتاً معتقد به چیزی باشد اما در عمل از آن جدا شود. قرآن سپس در این آیه به خرافه دیگری از عصر جاهلیت می پردازد و آن خرافه زهار است. آنها هنگامی که از همسر خود ناراحت می شدند و می خواستند به او اظهار تنفر کنند می گفتند انت علیه که زهر امی، تو نسبت به من مانند پشت مادر منی، و با این گفته او را به منزله مادر خود می پنداشتند و این سخن را به منزله طلاق. قرآن در دنباله این آیه می فرماید خداوند هرگز همسرانتان را که مورد زهار قرار می دهید مادران شما قرار نداده و احکام مادر را در مورد آنان مقرر نکرده است. و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم. اسلام نه تنها این برنامه جاهلی را امضا نکرد، بلکه برای آن مجازاتی قرار داد و آن این که شخصی که این سخن را میگوید حق ندارد با همسرش مباشرت کند تا اینکه کفاری لازم را بپردازد، و اگر کفاره نداد و به سراغ همسر خود نیز نیامد، همسر می تواند با توسل به حاکم شهر او را وادار به یکی از این دو کار کند، یا رسماً و طبق قانون اسلام او را طلاق دهد و از او جدا شود، و یا کفاره دهد و به زندگی خود همچون سابق ادامه دهد. سپس آیه شریفه به سومین خرافه جاهلی اشاره می کند و می فرماید و نیز خداوند فرزند خوانده های شما را فرزند حقیقی شما قرار نداده است. و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم. چنان که نقل شده در عصر جاهلیت معمول بوده که بعضی از کودکان را به عنوان فرزند خود انتخاب می کردند و او را پسر خود می خواندند و به دنبال این نامگذاری تمام حقوقی را که یک پسر از پدر داشت برای او قائل می شدند. از پدرخوانده اش ارث می برد و پدرخوانده نیز وارث او می شد و تحریم زن پدر یا همسر فرزند در مورد آنها حاکم بود. اسلام این مقررات غیر منطقی و خرافی را به شدت نفی کرد. لذا قرآن بعد از این جمله می افزاید: این سخن شماست که به دهان خود می گویید، سخنی باطل و بیپایه، ذالکم قولکم و افواهکم. اینها سخنان باطلی بیش نیست، اما خداوند حق را می گوید و او به راه راست هدایت می کند. والله یقول الحق و هو یهدی السبیل. سخن حق به سخنی گفته می شود که با واقعیت عینی تطبیق کند. خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا و برنامه بعد که به شرح و توضیح آیات پنجم به بعد از سوره مبارکه احزاب خواهیم پرداخت، همگیتان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین.
به نام خدا، گل زیبای آغاز کلام که خود گفت با یادم قلب ها آرام میگیرد. سلام، صبحتون بخیر و نیکی باشه انشاءالله. سلامی گرم در طلوعی زیبا تقدیم شما بزرگواران، سلامی به زیبایی باران، به لطافت ابرهای رحمت پروردگار، سلامی به عطر خوش پاییز و هزاران هزار سلام به نشانه هزار دعا و سلامتی و هزار درود به نشانه هزار آرزوی زیبا تقدیم شما. خدا را شاهد است، خدا را شاهد است، از ستاره بپرس که شاهد و ناظر است، که من تا طلیعه صبح چه قصه ها که نگفتم از این دنیا، تا طلیعه صبح نوش جان شود با عطر خوش چای و گل سرخ، تا ظهر شود، تا شب شود و خورشید به خواب رود و ما دوباره بیتاب طلیعه دیگر شویم. آری، طلوع پاک است و روشن و شب با تمام سیاهیش به تو بشارت طلیعه دیگر می دهد که الهی بر تو سلامت باشد. طلیعه.
میان یک تنو از صبح ما طلیعه پرده بهنی دارد از جا، تراوت می تراوت اول صبح، میان گلشن خوشبوی قرآن.
و ما قرآن را به حق نازل کرد و به حق نازل شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قسم به صبح، هنگامی که تنفس کند
گوش کن، صدایی تو را می خواهد.
ای راز مرا طلیعه ناز، بکشای در دریچه راز، ای ساقی جان
به ساغر افکن آن آتش خانمان برانداز.
طلیعه
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام علیکم. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو قرآن، از این لحظه شنونده برنامه صبحگاهی تلیه هستید. دعوت میکنم که همراه ما باشید، شنونده یکی دیگه از برنامه تلیه که به شما تقدیمش میکنیم و انشاءالله تا نزدیکی ساعت 8 بامداد با تون همراهیم. يا من أحن إلى رؤياك في شدتي من أملي سواك سأظل يا ربي أهواك يا من بحالي دوما عليم وقفت ببابك أنت الكريم ربي أنت رجائي فأقبل دعائي وعفو ربي أنت رجائي فأقبل دعائي واعفو عن ذنبي رحيم. امروز روز دوشنبه است، 16 مهر ماه 1403 هجری خورشیدی، 3 ربیع الثانی 1446 هجری قمری و 7 اکتبر 2024 میلادی. 7 اکتبر در تاریخ به ثبت رسید و یک اتفاق، یک رخداد بزرگ بین المللی رو رقم زد. امروز سال روز شکلگیری طوفان الاقصی است که هیمنه رژیم قاسم صهیونیستی رو در هم شکست به فرموده رهبر معظم انقلاب، 70 سال اون رو به عقب انداخت. أنت رجائي فأقبل دعائي واعفو عن ذنبي رحيم الله ربي أنت رجائي فأقبل دعائي واعفو عن ذنبي رحيم يا من بحالي دوما عليم وقفت ببابك أنت الكريم ربي أنت رجائي فأقبل دعائي واعفو عن ذنبي رحيم الله ربي أنت رجائي فأقبل دعائي واعفو عن ذنبي رحيم. بله، صبحتون بخیر و نیکی. عرض کردم امروز سال روز شکلگیری طوفان باشکوه الاقصی است که مردمی که در غزه محصور بودند سالها تونستند یک حماسه خلق کنند و به هیمنه رژیم صهیونیستی رو در هم بشکنند و بعد از اون هم خب ما شاهده این بودیم که در این یک سال اخیر وحشیانه، ددمنشانه، با وحشیگری تمام رژیم صهیونیستی تمام شهرها و تمام خانه ها و تمام مدارس و بیمارستان های غزه و اخیراً هم لبنان عزیز رو آماج حملات خودش قرار داده و تمام خطوط بین المللی رو ازش عبور کرده، تمام اون حقوق بشری رو که خودشون نوشته بودن و شعارش رو میدادن رو زیر پا گذاشته و ما شاهد این هستیم که هیمنه او در هم شکسته شده، مانند کسی که دیگه چیزی برای از دست دادن نداره، برای موجودیت خودش داره در واقع دست و پا میزنه. و در این مقطع همونطور که رهبر معظم انقلاب در فرمایشات اخیرشون در نماز جمعه نصر که با شکوه با حضور شما مردم خوب و غیور و همیشه در صحنه با معرفت و با بصیرت برگزار شد، اشاره فرمودن که اینجا وظیفه ای امت اسلامی است که اتحاد داشته باشه. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. الان فلسطین پاره تن اسلامه به فرموده امام عزیز و اگر اونجا اختلالی به وجود بیاد، اونجا آماج حملات قرار بگیره، ما همه باید قیام بکنیم، همه مسلمانان باید واکنششون بدن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر دیدید دیگه، اگر از غزه عبور بکنه میره به سراغ لبنان، از لبنان عبور بکنه میاد به سراغ عراق و سوریه، از اونجا عبور بکنه میاد به سراغ ایران. و لذا ما ایم که باید با هوشمندی در مقابل دشمن تا بن دندان مسلح بایستیم. پس ای مردم دنیا، ای مسلمانان، همه با هم باید اتحاد داشته باشیم.
الا یا امه الاسلام قوموا وكونوا في المعالي سابقین طواغيت الزمان أتوا إلينا وشنوا حظهم يوما علينا.
ألا يا أمة الإسلام قوموا وكونوا في المعالي سابقين. ألا يا أمة الإسلام قوموا وكونوا في المعالي سابقين. طواغيت الزمان أتوا إلينا وشنوا حربهم يوما علينا، وشنوا حربهم يوما علينا. وقفنا ضدهم في كل أمر، هزمناهم فولوا مدبرين. شهيدا بعده يأتي شهيدا، رجالا عاهدوا صدقا يقينا. مكانتها علت بين الشعوب، وها هي أصبحت حصنا حصينا. وخضنا في بحار العلم خوضا، فأصبحنا من المتقدمين. وقائدنا الحكيم لنا وليا، فقيها عارفا حرا فطينا. فبعد شدائد في ظل عزم، كسرنا شوكة المستكبرين.
شكرا للإله على هداه، بما قد جاد من نعم علينا.
ألا يا أمة الإسلام قوموا وكونوا في المعالي سابقين. ألا يا أمة الإسلام قوموا وكونوا في المعالي سابقين. طواغيت الزمان أتوا إلينا وشنوا حربهم يوما علينا، وشنوا حربهم يوما علينا.
خب انشاءالله که همه با هم در کنار امت مظلوم فلسطین و لبنان خواهیم بود، و بسیاری از مردم در این روزهای اخیر میپرسند و پیگیری میکنند که ما چه کمکی میتونیم به مردم غزه و مردم لبنان بکنیم. شاید یکی از مهمترین کمکهایی که میشود کرد همین کمکهای مادی و مالی است، که حداقلی ترین کاری که ما میتونیم به اونها کمک بکنیم. و بار هم اعلام شده منحصرا از طریق هلال احمر جمهوری اسلامی در ایران به صورت متمرکز اینها جمع آوری میشه و این کمک ها به دست مردم لبنان و غزه خواهد رسید. حالا واقعا مردم غزه که واقعا مظلومانه در حصر کامل هستند، اما به هر حال در لبنان خطوط ارتباطی این میشود پیدا کرد که عزیزان اونجا خودشون رو برسونند به مردمی که اونجا آماج حملات قرار گرفتن. و عرض کردم از طریق شماره هایی که مربوط به هلال احمر هست میتونن کمک های خودشون رو واریز و تقدیم بکنن. انشاءالله روز پربرکتی داشته باشید. بریم به سراغ ورزش صبحگاهی که بسیار هم مهمه.
عشقی که زلاله است اما نفروشید، روزی که قشنگ است به شبها نفروشید. رو راستی دوست دیرینه خود را بر لنگ و لابه همه دنیا نفروش. میشید خاک وطنت سرمه چشم است دریغا آن را به گل بی سر و پا نفروشید از ماست که بر ماست نزدین دین را نفروشید خدا را نفروشی.
صبحتون بخیر و نیکی. ساعت 6:56 دقیقه از شنوندو همراه رادیو قرآن تلیعه هستید و از اینکه ما رو میشنوید ازتون ممنون و سپاسگزارم. عرض کردم که با توجه به اینکه امروز سال روز طوفان الاقصا است و 7 اکتبر هست که این 7 اکتبر در تاریخ ثبت شد برای صهیونیست‌ها و اونهایی که بالاخره دارن کمکش میکنن، این 7 اکتبر یادآور یک خاطره تلخه که در واقع پایه‌های این رژیم رو سست بود ولی دیگه داره فرو میریزاند این اتفاق. و در یک سال اخیر میبینید که اصلا تصور نکنید اگه مثلا بمب‌های سنگرشکن داره استفاده میکنه چند تونی و فلان و اینها نگرده شد دسته روز مبادا. روز مباداش الانه که الان دیگه بالاخره داره درباره موجودیت خودش و حیثیت خودش و آبروی برباد رفته خودش میجنگه. و دیشب هم که شاهد بودیم که بالاخره حزب الله لبنان شهر حیفا رو مورد هدف قرار داد. امروز هم که دیگه اعلام شد که در سرزمین‌های اشغالی مدارس غیر حضوری برگزار میشه، خصوصا مدارسشون هم تعطیل شد. بالاخره عمق فاجعه برای اونها بیش از این حرف هاست و امیدواریم که بالاخره به زودی این قده سرطانی از بین بره. مردم هم کمک‌های خودشون از طریق هلال احمر جمهوری اسلامی جهت کمک به مردم غزه و لبنان و یمن میتونند در واقع تقدیم بکنند. شماره هلال احمر خیلی روان هست، 99999 شماره حساب 99999 در بانک ملی که قابلیت در واقع واریز کردن از تمام شعب و تمام حساب‌های دیگر بانکی رو هم داره. خب خدمتتون عرض بکنم که بریم به سراغ بخش گزارشیمون، سرکار خانم شاه چراغ و گزارشی که به شما تقدیم خواهم کرد. بفهمید.
سلام های سر صبح صدقه ان تا به خیر گردد روز و روزگارمون. سلام بر شما مردم خوب ایران، شنوندگان محترم برنامه تلیعه. سلام بر دانش آموزان، معلما، اساتید، دانشجویان و یه سلام و خدا قوت ویژه تر به سبز قامتان نیروی انتظامی، اونهایی که پیام‌آور آرامش و امنیت و ایثار هستن. در کنار یکی از کارکنان نیروی انتظامی در حقیقت هموطن هستم. آقا سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض کردم، صبحتون بخیر، پاینده باشین انشالله.
زنده باشید، حال احوال چطوره؟
ممنونم، به الحمدلله خیلی خوب، عالی.
شما نه صبح دارید نه شب دارید، همیشه در حال خدمت کردن به هموطنان و شهروندان.
این از افتخارات ماست که شبانه روز برای امنیت مردم تلاش می‌کنیم و می‌بالیم به خود که بتونیم امنیت خوبی رو برای جامعه در مقام بیاوریم.
جناب سرهنگ غلام حسین عرب، ما می‌خوایم کامل‌تر خودتون رو معرفی کنید. چند سال این لباس سبز نیروی انتظامی بر تن شما هست؟
بنده به عنوان یک سرباز خدمتگزار به مدت 25 سال در سازمان مشغول به کار هستم. و عرضم بودور شما هفته نیروی انتظامی هم خب خدمت همکاران محترم خودم تبریک عرض میکنم.
جناب سرهنگ، حضرت آقا فرمودن که کارکنان نیروی انتظامی باید اقتدار، عزت نفس، رحمت و مهربانی رو موج بدن، در حقیقت در کشور داشته باشن، در جای جای نقاط کشور. شما چطور سعی میکنید این رحمت رو داشته باشید، این مهربان بودن رو داشته باشید با مردم؟
ما فرمایشات